أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. النكتة الثانية، لا بد لإلغاء الخصوصية بالارتكاز العرفي من ثبوته بمثابة يوجب الظهور في عدم الخصوصية وانتفاء الاحتمال المعتد به عقلائيا للفرق بين مورد النص وغيره. نکته دومی که در بحث منشأیت ارتکاز برای الغای خصوصیت بیان می‌فرمایند این است که باید درجه این ارتکاز به حدی بالا باشه که واقعا موجب ظهور بشه برای دلیل، و الا مطلق ارتکاز، ارتکازهایی که ضعیفه به جوری که مغفولون ان هست بسیاری از اوقات، و اگر بخواد انسان بهش توجه کنه باید فکر کنه، تأمل کنه تا بگه آره اینجوریه، اونا موجب ظهور نمیشه. اونی موجب ظهور میشه که به حدی از وضوح و جلا در اذهان متعارف عرف وجود داره که مثل قرینه حافه حساب میشه. اینجور قرائن بله موجب ظهور میشه، ظهور کلام میشه. و همین که اینجا تو پرانتز این نکته رو عرض بکنیم که بعضی دوستان سوال میکردن که فرق مثلا الغای خصوصیت با تنقیه منات مثلا چی؟ در تنقیه منات و اینها ظهور برای کلام، یعنی برای اصل پیدا نمیشه نسبت به فرع. نه، معنای اصل همونیست که فهمیده میشه ازش، توسعه نداره. منتها ما علت حکم رو در اونجا چون به دست میاریم میگیم این علت در اونجا هم وجود داره، پس حکم در اونجا وجود داره. مثلا شارع فرموده الخمر و حرامون، الخمر و حرامون شامل فقا نمیشه، شامل الکل نمیشه، ظهوری در این نداره. اما ما علت حرمت خمر رو میگیم چیه؟ اگه رفتیم به دست آوردیم علت حرمت خمر اسکاره، بعد دیدیم این اسکار در فقا موجوده، در الکل موجوده، بگیم خب حکمی که اونجا هست پس اونجا هم هست. نه اینکه معنای الخمر و حلامون یه معنایی است که شامل فقا هم میشود یا شامل الکل هم میشود، ظهور درست نمیکنه بر اون. این در تنقیه منات اینجوریه. اما در الغای خصوصیت میگه مثلا معنا همینه. وقتی میگه الرجل اذا شک بین الثلاث والاربع، اصلا ظهورش در این است که یعنی مکلف، نه این مرد به معنه و مرد، اصلا از این کلام میفهمن که یعنی مکلف، خود ظهور این کلام اینه. حالا ارتکازی که میخواد ظهور ساز باشه باید ارتکازی باشه که در یه به مسابه و به یک درجه ای باشه که آنقدر در ذهن افراد روشن واضح جلیه که هر کلامی رو که بهشون القا میشه مکتنف به این امر ارتکازی میشود و قهرن ظهورش عوض میشه. لابد لالقاء الخصوصیه بالارتکاز العرفی، از چی لابد؟ من ثبوتهی به مثابتن، از ثبوت اون ارتکاز عرفی به مسابه و به درجه ای که یوجب الظهور فی عدم الخصوصیه، که اون ارتکاز موجب ظهور در عدم خصوصیت بشه، یعنی اصلا کلام ظهور پیدا کنه در عدم خصوصیت، و انتفاء الاحتمال المعتد به عقلائیا للفرق بین مولد النص و غیره، و موجب شود چی رو؟ انتفاء احتمال معتد به از نظر عقلائی برای فرق بین مورد نص و غیر مورد نص، و انتفاء الاحتمال المعتد به، احتمال معتدم به که میگیم یعنی احتمالات خیلی به خدمت شما ارزاد دور از ذهن مستبعد، اونا اشکالی نداره، اونا مضر نیست. اما احتمال معتدن به برای فرق بین مورد نص و غیر از بین بره. مثلا وقتی میگه همونطور که بعدا مثال میاد فرمود الرجل اذا شک بین الثلاثه والاربع، چون ارتکاز مردم این است که تو این جور مسائل که مربوط به شکیات و اینا میشه فرق بین زن و مرد نیست، این امر مرتکز در اذهان، تو این جور مسائل فرق بین زن و مرد نیستش، بله قضاوت احتمال داره فرق باشه. یا امارت با حمزه، امیر بخواد باشه سلطان بخواد باشه، این ممکنه فرق باشه. چرا؟ برای که اونجا احتیاج داره به اینکه مزاوله با مردم داشته باشه، با جمعیت داشته باشه. شاید شاره میخواد با اینکه خانوم ها باید در عفاف باشن، در ستار باشن، مورد توجه مردها قرار نگیرن، اون کرامتشون از بین نرود، کرامتن لهون ممکنه بفهمن این مناسب رو نداشته باشه برای شما، نه اینکه از کسر شأنشونه، برای اینکه کرامتشون محفوظه این نداشته، احتمال فرق میدیم در اونجا. اما اون مرد اگه شکی بین دو و سه کرد وظیفش بلان چیزه، اما زن اگه کرد وظیفش این نباشه. مرد اگه یک کلام آدمی ازش صادر شد سجده سهوات بکنه سهوات، زن نه، مثلا سجده سهوات نباید بکنه یا چند تا سجده سهوات بکنه. تو سجده سهوات این ذکر لازمه، اگه مرد باشه این جور باید ذکر بگه، اگه زن باشه یه جور دیگه باید، اینا احتمالش داده نمیشه در ارتکاز عقلایی و عرفی، چون ارتکاز به این مثابه هست. فلذا وقتی میگه اذا شک رجل، اینجا این ارتکاز موجب میشه که این احتمال فرق اصلا منتفی بشه. و لذا به خاطر همین که لابد من ثبوتی به مثابت کذا، این لذا مرجع مشاران الیش اونه، و لذا قد ینکر ان یقتضی الارتکاز العرفی تعدی الحکم به نجاسه الی مثل البول داخلی الذي لا يمكن ادراكه عادتا كما اذا كان في المسانه. گفتن انکار میشود از طرف بعض فقها، انکار میشه اقتضای ارتکاز عرفی تعدی حکم به نجاست به مثل بولی که داخل در بدن هست، به شکلی داخل در بدن هست که لا يمكن ادراكه عادتا کما اذا کان فی المثانه. گفته میشه بله بول خارجی نجسه، اما بولی که داخل مثانه هست و داخل بدن هست اونم نجسه. حالا اگر فرض کنید برای جهتی با سوزن چیز آمدن داخل مثانه کردن و وقتی که این سوزن آمد بیرون بولی نبود، به خاطر اینکه به جادراهای چیز کشیده هیچ بولی بهش نبود، اینجا میتونیم بگیم این سوزن چون داخل مثانه ملاقات کرده با بول پس نجسه، متنجس شده. نه، چون ما دلیلی اینا فرمودن نداریم برای اینکه بول داخل مثانه هم نجسه. بله بول بیرونی نجسه. توضیح مطلب این است که ما ادله‌ای که داریم نداریم البول و نجسون، تا ما بگیم این اطلاق داره، عموم داره، حکم رفته روی عنوان بول، طبیعت بول، همچی دلیل ما نداده. اونی که دلیلایی که داریم همش بول خارج که میگه اصاب صبحی بول، میگه بشور، فرماد بشور، اصاب چی میگه بشور، همش بول خارجیه. اگر ما بخوایم بگیم بول درونی هم نجسه، باید از این تعدی به او بکنیم، عنوان عام میگه نداشتیم، چون باید تعدی بکنیم. اینجا آیا واقعا یه ارتکازی وجود داره که بیاد بگه فرق بین این بول و اون بول نیست، پس مقصود بول است چه درون باشه چه بیرون باشه؟ قدیون کرد که نه، همچین ارتکازی وجود نداره. ممکنه گفته بشه به چه دلیل چاره، ممکنه چاره اون بول درونی رو که کسی بهش تماسی نداره یا نجس ندون. حتی از نظر علمی هم ممکنه همین جور باشه، یعنی ممکنه بول وقتی بیرون میاد دارای یه خصوصیاتی است که وقتی در فضا قرار میگیره، در جو آزاد قرار میگیره، اون مقتضیات قضاوتش بالفعل میشه. ولی تا مادامی که درون است ممکنه فقط اقتضاه، ولی شرایط برای اینکه بالفعل بشه اون قضاوتش وجود نداشته باشه. ممکنه اینجوری باشه. پس بنابر این نمیتونیم تعدی کنیم. در باره دم هم همینجوره. ما یه دلیلی نداریم عدم و نجسون که ما بگیم اطلاق داره، عموم داره، هم دم داخل رو شامل میشه، هم دم خارجی شامل میشه. این دمایی که سوال شده همش همینه. اصاب اصابی دم چی حضرت فرمونده اینا. از این بخوایم به دم درونی هم تعدی بکنیم، باید بگیم القاء خصوصیت بکنیم. این القاء خصوصیت مستندش چی میتونه باشه؟ اگه بخواد همین به خدمت شما رسد، ارتکاز عرفی باشه. این ارتکاز به این مسابه در این موارد نیست و وجدانن انسان میبینه فرق هست بین اون چیزی که بیرون میاد. یا مثلا فرض کنید این خلط هایی که در بدن هست، آب بینی مثلا، اینا، این آب بینید وقتی اگه بیرون بیاد کسی بینیشو حالا ببخشید دیگه، حالا برای روشن شدن مسئله کار به اینجا کشیده. آب بینی که مثلا با دستمال با چیزی این آبو گرفته، این چقدر تنفر است از اینکه کسی بخواد او رو ببله. اما آب هم بیرون نیومده، خب به خدمت شما توی بالاهای مثلا بینیشه، اینو بکشه و بله میکنه، هیچ هم چیز نمیشه. پس وقتی میاد بیرون این یه تنفری درش ایجاد میشه. تا بیرون نیومده مشکلی هم برای شخص نداره. بنابراین شارع هم ممکنه به خدمت شما ارزاد اون را حرام کرده باشه، نجس فرموده باشه، اون یکی رو نکرده باشه. میفرمایند که بول بوله ولی نجس هر بولی نه، لازم نه از مجرای عادی بیاد، ولی بیرون بیاد. بله اگه بیرون اومد که بول بول خارجیه دیگه. او حرف سر اینه که بول درون هم نجسه. نه نگفتم بکشیم بیرون، بش بخوره، بعد اون که میاد بیرون بولی نباشه، درست؟ یا مثلا آمپول تزریق کردن، تزریق آمپول کردن، اون سوزنی که داخل بدن شده وقتی میاد بیرون خونی نباشه. خب وقتی داخل شده که به خون ملاقات کرده، ولی وقتی میاد بیرون خونی نیست. آیا این سوزن نجسه یا پاکه؟ اگر شما بگید خون درون نجسه و ملاقات در درون هم موجب تنجس میشه، خب بله این سوزن نجسه. اما اگه بگید نه اینجوری نیست، خون درون اصلا دلیل بر نجاست خون درون نداریم، تا درون است، نه وقتی بیرون اومد، تا درون است. توضیح ذالک ان ادله نجاست الاعیان النجسه کالبول والغائط والدم و غیر اینا انما وردت فی مصادیق الخارجیه، منی و غیر اینا، مثل منی مثلا اینا، انما وردت فی مصادیق الخارجیه، ادلهش درباره مصادیق خارجیه وارد شده. ولم یرد دلیل علی نجاستها، نجاست اون اعیان نجسه، به عناوین کلیشون که مثلا دلیلی داشته باشیم البولو نجسون، الدمو نجسون، المنیو نجسون، اینجور همچی دلیل های ما نداره. حتی دلیلی وارد نشده است بر نجاست اعیان نجسه به عناوین کلیش، تا اینکه یعم اون دلیل به سبب اطلاقش للمصادیق الداخلی المذکور، تا اینکه بگیم شامل مصادیق داخلی هم می شود. فلا وجه تعدی الی، حالا که اینجوریه پس وجهی برای تعدی به اون مصداق داخلی نداریم، مگر اینکه ادعا شود ان الارتكاز العرفی یقتضی الغاء الخصوصیه من الموارد المنصوصه. مگه کسی ادعا کنه که ارتکاز عرفی اقتضا میکند الغاء خصوصیت از اون مواردی که تصریح بش شده و منصوصه، که اونا موارد خارجیه. بعضی هم اتفاقا به خاطر همین گفتن فرق نمیکنه، اونا بول دیگه، بول دیگه، داخل باشه یا خارج باشه. جواب اینه که نه، این القاء خصوصیت ممنوع اون و هو ممنوع. چرا؟ لاحتمال الفرق عرفن بین الداخلی و الخارجی. خود عرف هرچی ارتکازی نداره، فرق بین داخلی و خارجی میگذاره. اگرم باشه در نزد بعضی به اون جلا و وضوح نیست که این شرط به مثابه‌ای باشه که موجب، بله حالا ممکنه در ذهن بعضی ها این باشه، اما این به حد جلا و وضوح نمیگه، نمیدونه. لعل اشاره این مثل همون خلطی که عرض کردم یا آب بینی که عرض کردم و امثال زاله، همین مو تا وصل به بدنه هیچ چیزی نداره، بلکه از جمال و زیبایی و اینا شمرده میشه. همین که جدا شد تو خورش دیدی موی، این مو اگر بر سر اون مرعه باشه جلا و کذاست که من بلد نیستم این چیزای ادبیه شما بلد، همین مو از سر او برداشته میشه تو خورشت سبزه داره میخوره، یه مرتبه دید یک موی کذاست دیگه حالش به هم میخوره. این اتصال و انفصال اثر داره در ارتکازات عرفی. خب بمونم هم ممکن خارجی و داخلی، بمونه بیرون که میاد بله، اما تو داخل بدنه نه، ممکنه شاره اعلام نجاست نکرده باشه. همین احتمال برای ما ایجاد میکنه، درست؟ برای ما ایجاد احتمال میکنه که لعل مثل عرف اونجا هم همینجور باشه، پس نمیتونیم تعدی بکنیم. همین که ایجاد احتمال، چون جزم باید داشته باشه. نه نه، ولی بعض جا نه نه، این که الگو برداری کرده، ولی احتمال میدیم همین جهت عقلایی که در ما هست در شارع هم باشه، به خصوص اگر در باب نجاست و طهارت بگیم اینا امور واقعی هستن که کشف عن اشاره تأسیس نکرده، تعبد نکرده. خب و هو ممنوع لاحتمال الفرق عرفن بین الداخلی و الخارجی الا حد الفرق، احتمال فرق میدیم الا حد الفرق، بر این احتمال فرق بر حد و میزان فرق بین ما اذا کان ما الریق داخل الفم و خارجه. این همین آب دهن داخل باشه یا بیرون باشه، بیرون که اومد موجب تنفره، داخل باشه موجب تنفر نیست. ولیکن فیه تأملا، ولیکن یا تأملان، ولیکن فیه تأمل، در این که این گفتیم ممنوعه، حالا این کتاب میگه در این که این ممنوع هم باید تأمله، یعنی حتما هم بخوایم بگیم اینجوری هست و ارتکاز عرفی فرق میگذاره درش تأمله، این تأمل هم کفایت میکنه تا برای این که بگیم تعدی نمیتونیم بکنیم. چه جزمن بگیم همچی ارتکازی وجود نداره، یا جزمن بگیم اگه ارتکاز هست ولی به این مسابه نیست، یا شک داشته باشیم اینجوری هست یا اینجوری نیست. اگه شک هم فقیه داشته باشه خب شک میکنه که ظهور پیدا شد یا نه دیگه، وقتی شک در ظهور پیدا کرد نمیتونه بهش تعصب بکنه. خب این تمام سخن ما راجع به منشأ پنجم بود که زی مزیل شد به دو نکته. منشأ ششم برای القاء خصوصیت، مناسبت الحکم و الموضوع من جملت ما ینشأ منه الظهور یا ینشأ منه الظهور فی عدم الخصوصیه ما یسمى به مناسبت الحکم و الموضوع. انشاءالله بحث مناسبت حکم موضوع خواهد آمد مفصلا، تعریفش چیه، شرایطش چیه، خصوصیاتش چیه، در فصل پنجم گمان میکنم میاد. اما همین مناسبت حکم موضوع که یکی از اسباب تعدیه حکم خودش هست، علاوه بر این گای خودش اسباب تعدیه است که بعداً به این مناسبت در فصل جداگانه ازش بحث میکنیم، گای موجب القاء خصوصیت هم میشه که القاء خصوصیت یکی دیگری از اسباب است، یعنی این سبب وجود سببی از اسباب تعدیه میشود که القاء خصوصیت باشه. یعنی القاء خصوصیت گای از کجا نشأت میگیره؟ از تناسب حکم موضوع نشأت میگیره. خب میفرمان که من جملت ما ینشأ منه الظهور، از جمله چیزهایی که نشأت میگیره از او ظهور در عدم خصوصیت، یه چیزیست و یه واقعیتیست که نامشو میذاریم مناسبت و موضوع، که اون چیه در فصل پنجم بیان خواهیم کرد. اینجا دیگه تعریفش اینا رو نکردن، احاله به فصل پنجم میدن. ما یسم ما چیزیست که نامیده میشود به مناسبت و حکم موضوع. بله اینا قواعد اصولیه دیگه، اینا ابزار استنباط از تعالیه که با این ابزار وارد فقه میشید، حالا جا به جا احکام الهی رو از بله هر جایی که وجود داشته باشه، شرایطش باشه که بعدن گفته میشه. بله بله خب بله دیگه این کتاب داره تکمیل میکنه دیگه، این کتاب میخواد چیزایی که ما در اصول لازم داریم ولی در کتب رائج اصولی مطرح نشده داره مطرح میکنه، برای اینکه ما خوب واقف بشیم به شرایطش، خصوصیاتش، نحوه اعمالش. بله اینا همین چیزایی که تا حالا خود قاعده خصوصیات هم مطرح نشده بود در اصول و مناسبت با موضوع هم مطرح نشده، بعد خیلی از چیزایی که حالا میگیم مطرح نشده در اصول، این برای تکمیل اون مباحثی است که مطرح نشده. کما ان الآیت الکریمه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، معناش چیه؟ میگه بپرسید، اگه یه چیزی رو نمیدونید از اهل ذکر برید بپرسید. اینجا حکم چیه؟ فاسألوا، سوال کنید، من اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. آیا از این آیه فهمیده میشه که سوال موضوعیت داره؟ اگه بریم بخونیم مطلبشو، مثلا یه مسئله رو بلد نیستیم، حتما باید بریم مرجع تقلید بپرسیم یا یه رسالهش هم بخونیم که باید میکنه. آیا عرف از این فسأل و اهل ذکر میفهمه سوال موضوعیت داره یا به تناسب موضوع الغاء میکنه سوال را و میگه یعنی استطلاع کنید، به دست بیارید. این تناسب که موضوعه. ببینید در اینجا پس یکی از مناشه این که الغای خصوصیت میکنه این است که میگه این که بپرسید برای چی بود؟ برای اطلاع پیدا کردن بود. خب اطلاع پیدا کردن با خوندن رسالش هم میشه، با دیدن عملش هم میشه، نه رسالش هم میبینیم نه ازش میپرسیم، اما از فعلش به دست میاریم، فعل خودش به دست بیاریم. مثلا نمیدونیم آیا تو مسجد چهار زانو نشستن اب داره؟ احتمال میگیم بیه، ولی اگه دیدیم مسجد تقریبا چهار زانو نشسته هیچ مشکلی هم نداره، کسی ایرم ما خب دیگه لازم نیست نه بریم رسالش رو ببینیم نه ازش بپرسیم، میفهمیم عملش دلالت میکنه که اشکال نداره. حالا کراهت و اینا رو دلالت نمیکنه، ممکنه حالا کراهت داره عمل میکنه، اما اینکه حرام هست مسلم میفهمیم حرام نیست. پس از افعال هم انسان میتونه این خصوصیت به تناسب حکم موضوع، موضوع چیه؟ علم پیدا کردنه، اطلاع پیدا کردنه، به این تناسب میفهمیم که سوال یکی از طرق پس خصوصیت داره. میفهمم کما ان الآیت الکریمه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بعد ملاحظت تناسب الحکم والموضوع، بعد از اینکه ما ملاحظه کنیم تناسب حکم موضوع رو در این آیه شریفه، بعد از این ظاهرا این فرمایش خدا فی انه لا خصوصیت للسؤال بل یجب رجوع الجاهل الی العالم به ای نحو من الانها، به هر جوری شده ولو به قرائت کتابه، یا اضافه کردیم دیدن افعالش. و یأت البحث و انها از این مناسبت و حکم موضوع فی الفصل رابع، من گفتم خامس اشتباه، و کون و مورد اعمالها اعم من تعدیت الحکم من موضوع الى آخر. و یأتی باز این که مورد اعمال مناسبت و حکم موضوع اعم است از تعدیه حکم از موضوعی به غیر اون موضوع، یعنی کاربرد تناسب حکم موضوع فقط به تعدیه حکم موضوع نیست، کاربردهای دیگری هم داره که انشاءالله در اونجا ذکر خواهیم کرد. مثلا گاهی موجب تضییق میشه، گاهی موجب چیزای دیگه میشه که انشاءالله در اونجا مواردش گفته خواهد شد. حالا تعلیل، نه تعلیل اگر از اونم غافل باشیم، از اونم غافل باشیم، نمیخوایم بگیم این معناش اینه. میگه مثلا اینجا که داره میگه برید بپرسید، این کلام مثلا معناش همینه، متفاهم عرفی از این کلام اصلا همین است که برید از این راه اطلاع پیدا کنید که اهل ذکر چی میگن در این موضوع، برید اطلاع پیدا کنید. نمیخواد بگه سوال حتما برید بکنید که او جواب بده. خود کلام اصلا متفاهمش اینه. اما اونجا که علت معناش اینه، این کلام معناش این نیست، همونطور که در الخمر و حرامون عرض کردم، این کلام همش همینه، اما چون علت میدونید، علتی که در اینجا وجود داره در اونجا هم وجود داره، میاد حکم بده به اونجا هم سرایت میدی. این موجب اول بود، که موجب اول برای تعدیه عبارت بود از الغاء خصوصیت و این ابحاثی که داشت. خب این ابحاث برای اولین بار اینجا نوشته شده، انشاءالله با این نوشتن و تدریس و تدرس میاد در نظام فکر و بررسی و توجه و التفات. خب کم کم انشاءالله ممکنه غنی بشه، بهتر بشه، بهتر بشه. هدف از این آوردن اینها در کتابای درسی و طرح کردنش این است که این مباحثی که طرح نشده در اثر این توجه لازم بهش نشده که جوانه و خصوصیاتش روشن بشه، از این به بعد مورد توجه واقع بشه، بزرگان، علما، فضلا روش کار کنن، انشاءالله ابعادش هی روشنتر و روشنتر بشه، مثل بسیاری از ابحاث اصولی که در کتب رایج مطرح هستش. الموجب الثانی، حصول العلم به عدم الخصوصیه. اولی این بود که در اثر الغای خصوصیت ظهور در عدم خصوصیت پیدا میشه. ظهور علم نیست، ظهور احتمال خلاف هم در کنارش خابیده وجود داره. موجب دوم این است که یه خصوصیاتی گاهی دست به هم میده، ما علم پیدا میکنیم نه ظهور برای کلام، علم پیدا میکنیم به عدم خصوصیت. وقتی علم پیدا کردیم که خصوصیت نیست، پس میتونیم تعدیه کنیم. از سبب الموجب الثانی حصول العلم به عدم الخصوصیه، و عدم الخصوصیه برای کی؟ برای اصل. الموجب الثانی لالغاء الخصوصیه، موجب دوم برای الغاء خصوصیت، شاید بد جور من بیان کردم، نمیدونم، اگر بد جور بیان کردم تکرار کنم که اون مطلب تصحیح بشه. داریم اسباب الغاء خصوصیت رو بیان میکنیم. سبب اول ظهور بود که این ظهور خودش دارای اسبابه بود. سبب دوم برای الغاء خصوصیت علمه. الموجب الثانی لالغاء الخصوصیه حصول العلم لعدم الخصوصیه لمورد الناس، و هو يحصل، و این علم به عدم خصوصیت يحصل به اسباب که اهم اون اسباب ما یلیس، یعنی ما یقع و بعد ذلك. السبب الاول عدم الفرق فی کثیر من الاحکام. یکی از اسباب علم به عدم خصوصیت این است که اگر ما خارجه در ابواب ببینیم که احکامی که شارع صادر کرده هیچ فرقی بین زن و مرد مثلا نگذاشت، توی مثلا بی میریم میبینیم تمام احکام بی همه اینا رو میبینیم فرق بین زن و مرد نداشت، چه شرایط عوضینش، چه شرایط متعاقدینش، چه مسائل خیاراتش، همه اینا رو میبینیم فرق نداشت. تو اجاره میریم میبینیم فرق نداشت، تو مضاربه میبینیم فرق نداشت، و هاکزا و هاکزا و هاکزا. وقتی اینجا رو یقین کردیم، دلیل داریم که فرق نداشته، حالا اگه یک جایی بدون شک کردیم که اینجا چجوری، مثلا عقد تأمین، حالا احتمال میدیم که مثلا بین زن و مرد فرق بکنه، این که همه اونجا آشار فرق نداشته به حکمشون متحد بوده، موجب علم میشه که در سنخ او فرقی وجود نداره. فهمان که السبب الاول عدم الفرق فی کثیر من الاحکام انا لا نرا فی بعض ابواب الفقه کالبیع و الخیارات و احکام شاک در نماز، در عبادات، در صوم، در حج، الفرق بین الرجل و المرأه فی حکم واحده. میبینیم در یه حکم واحد فرق بینشون نیست. فیحصل العلم عدم خصوصیت المورد فی مثل این ویرگول و ویرگولی که اینجا گذاشته نابجاست، این اتصال رو به هم زده. فیحصل العلم به عدم خصوصیت المورد فی مثل ما ورد فی جواب سوال ان احکام الرجال. این باعث میشه علم پیدا کنیم به عدم خصوصیت مورد در مثل جایی که وارد شده باشد حکمی در جواب سوال از احکام رجال. یک کسی اومده از احکام رجال سوال کرده در همین ابواب مثل بیع و فلان و اینا و امام جوابی داده. این که ما همه جا ببینیم تو بیع و اجاره و چه فرق بین زن و مرد نیست، موجب علم میشه که بابا اگه زن هم باشه حکمش همینه. حیث لا شک فی دخول النساء فیها، در اون احکام رجال، معالم تعلم خصوصیتون للرجال، مادامی که خصوصیتی برای رجال مسلم نشود میفهمیم حکمشون یکی. بله مثلا تو حج یه جاهایش احتمال میدیم فرق کنه، مثلا در حج خب همش داره که استزلال مثلا اشکال داره یا لباس مخیط پوشیدن اشکال داره اینا جدا، اما در مورد زن احتمال میدیم جون نباشه به خاطر اون ستاری که اسلام برای زن احتمالش رو میدیم. از ادله که اونجا برای رجل وارد شده نمیتونیم بگیم مرد زن هم همینجوره، چون احتمال فرق اونجا بود. اما غیر این از چیزای دیگرش خیلی هاش نه فرقی نمیبینیم. مالم تو علم خصوصیتون لرجال کما ان محمد ابن مسلم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجلون شکف الوضوء بعد ما فرق من از شلات، بعد از اینکه نماز خونده شک بره وضوء گرفتم من نماز یا نه. قال یمزی علی صلاته ولا یعید، حضرت فرمودن به همون نمازی که خونده بگذرانه امرش رو و اعادم نکن. خب حالا این آقا چی گفته؟ رجلان شکه، شما احتمال میده این مرعه باشه بعد از نماز شک کنه وضو گرفته یا نه؟ احتمال میده دو پیش چیز دیگه باشه. وقتی هزارها حکم شک دیدیم بین زن و مرد شعار فرقی نگذاشته اونا مسلمه، آدم میفهمه که اینجا همینطوره. این علم براش پیدا میشه. حالا اگه کسی براش علم پیدا نشه دیگه نمیشه کارش کرد. البته خب برای حضرت علی پیدا نشده، چرا شما برید پیدا کنید. اینجا مقام قبلی که مقام قبلی مثلا گفتید برای تمثیل آمده ظهور ساز است، علم ساز نیست، بعد میگید که نه چون طلبه مثلا استعمال اینجا دیگه علم نمیگیم از ظهور، اونجا ظهور در تمثیل بود. نه اینجا کاری نداره اینا مانعتل بله، ولی مانعتل جمع اینا نیستن، مانعتل جمع نیستن. یعنی چی؟ یعنی برای شخصی می شود همین مثال برای او علم باشه. خب علم که داره دیگه از باب مثال نیست، یعنی به این جهت لازم توجه کنه. من یقین دارم در این احکام فرقی نمی کنن. وقتی یقین داری در این احکام فرقی نمی کنن خب الغای خصوصیت میشه. اما حالا یک کسی میگه من چه یقینی ندارم، خب اون باید اون از باب مثال یا از باب دیگری پیش بیاد. از سبب الثانی حساب الاحتمالات ان ترتیب الحکم الواحد فی موارد کثیره لها جامع واحد لا یکون موجبا للظهور فی عدم الخصوصیه فقط بل قد یوجب العلم بعدمها علی حساب الاحتمالات کما فی الحکم الکلی به نجاست ملاق نجس. مورد دوم حساب احتمالاته که موجب علم میشه، مثل باب تواتر. باب تواتر به حساب احتمالات تواتر موجب علم بر ما میشه دیگه. یعنی ابتداءن شک داریم یه مسئله اینجوری هست یا نیست، زید میاد خبر میده اینجوریه. زید که میاد خبر میده خب برای ما یه درصدی احتمال این است که بله داره راست میگه اشتباه نکرده فلان اینا. وقتی یه نفر دیگه هم اومد همون خبر رو داد که این نفر دوم با نفر اولی چه ارتباطی نداره، که ما احتمال بدیم با هم نشستن خواستن یه دروغی رو پخش کنن، شایعی رو بسازن و پخش کنن. دومی هم که آمد، آیا احتمال سهو، نسیان، دروغ کاهش پیدا نمی‌کنه؟ به حسب حساب احتمالات کاهش پیدا. سومی اضافه شد، خب هر سه تاشون اشتباه کردن در این مسئله حسی یا قریب به حس. خیلی بعیده سه نفر در یک مسئله حسی و قریب به حس اشتباه کنن، یا هر سه تاشون یه دعای ویژه داشته باشن که دروغ جلب کنن، یه منفعتی به هر سه تاشون باشه که چه ارتباطی هم نداره، ولی هنوزم یقین پیدا نمیشه. لاله باشه، هی اضافه که میشه این احتمالات کاهش پیدا میکنه میکنه تا به سرعت علم میرسه که آدم احتمال نمیده، یقین براش پیدا میشه یا اطمینان براش پیدا میشه. حالا وقتی که شارع اون راوی اومد گفت آقا دست من خورده مثلا به فلان متنجس، فرمود اغسل. اون یکی اومد گفت آقا لباس من خورده به، فرمود اغسل. اون یکی گفت آقا کفش من خورده، فرمود اغسل. اون یکی دیگه اومد گفت آقا همینجور ده ها مورد صد ها مورد گفتن چیزی به چیزی اصابت کرده، حضرت فرمود اغسل ها. لا تسلم معروف الصلات بچه از ای احکامی که مال ای حضرت فرمود. آدم های از مجموعه اینا علم پیدا نمیکنه که موارد مختلف، آدم ها مختلف، ملاقاها مختلف. از اینا علم پیدا نمیکنه به این که یک قانون کلی در شهر موجود داره که ملاقی با متنجس یتنجس. ما هیچ روایتی نداریم که ملاق المتنجس یتنجس، یک کبرای کلی اینجوری در هیچ آیه‌ای نیست، در هیچ روایتی هم نیست. ولی از کجا فقها اینو به دست آوردن که دارن میگن؟ از همین موارد جزئی متعدد که میفهمن نه خصوصیتی نداره دیگه. بلای خصوصیت داشت این همه سوال از موارد مختلف و جواب واحد. این یه قاعده استیاد میشه از همه این موارد، به این که احتمال خصوصیت این، احتمال خصوصیت اون، احتمال خصوصیت داشتن اون مورد، احتمال خصوصیت اون مورد، همه اینا هیچ چون افزایش پیدا میکنه احتمال خصوصیت ها کاهش پیدا میکنه. اگه یه مورد بود آدم احتمال بخصوص خصوصیت داشته باشه، ولی میبینه هر چی راجع به کس چیزی که اصابه به خمر کرده باشه، هر چیزی باشه فرمونده اقسل و اقسل و بعد هر چیزی که با بول باشه فرمونده اقسل و اقسل و اقسل، هر چیزی با دمه فرمونده اقسل و اقسل و اقسل، هر چیزی مثلا با منیه فرمونده اقسل و اقسل، همینطور همینطور همینطور. اگه یکی بود دوتا بود به احتمال بودیم ناخصوصیت داشته باشه، ولی وقتی اونقدر زیاد شد هی احتمال خصوصیت ها کاهش پیدا میکنه کاهش پیدا میکنه، میفهمه ما رو ملاک اینه که نجس باشه، اگه چیزی با نجس برخورد نجس میشه. این حالا این تا چه حدیه؟ تا حدی که در روایات هستش، یعنی مثلا واسطه اول، واسطه دوم، اما واسطه های بالاتر این در روایات نیست. فلذا بزرگان مثل حضرت امام از واسطه سوم به بعد رو فتوا نمیدن. مثلا دستش خورده به بول، خب دستش شده متنجس، حالا این دست متنجس بولش خوش شده یا خوش کرده با یه چیزی، پارچه یه چیزی، بعد این دستش خورده به این نیست، خب دست میشه واسطه اول، میز میشه واسطه دوم. حالا کتابش رو گذاشت روی این میز، رطوبت مصری هم بود، این کتاب میشه واسطه سوم. حالا این کتاب با این دست پاکش گرفت عرق کرد، دستش نجس میشه؟ خیلی از فقها میگن نه، مرحوم معروف امام قدس یا احتیاط میدن یا فتوا میدن که نه نمیتونیم بگیم این دست. چرا؟ برای که اینجا اون واسطه، اینجا دیگه خیلی نداریم تو روایات که ما بگیم الغای خصوصیت بخواییم بکنیم یا میخواییم خدمت شما. حالا البته دیگه کلون علا مسلکی و تقلیده دیگه، اینا که اینجا گفته میشه به عنوان عمل که نیست، اون باید طبق تقلیدش هر کسی. بله آقا ها، و اگه اطمینان را افراد فرق میکنن، اگر نه تا ببینید، اولا وابسته به این است که آدم تو عمل بیاد وارد فقه بشه، موارد رو ببینه. همینطور مجرد یه آدم حساب میکنه، خب بله ممکنه تو ذهنش معلوم علمیه، ولی وقتی رفت دید ای با این با این با اون با اون با اون با اون با این موارد، براش علم ممکن حاصل بشه یا اطمینان حاصل بشه. تو عمل وقتی موارد رو برخورد، مشاهده کرد، دید و لمس کرد، اونجا براش پیدا. بله هر دوش حجته. حالا امجام گفته میشه و یول حق بالعلم فی جمعی مازدر الاطمئنان گفتن. بله آقا ممکنه نشه، هر جا نشد نه دیگه. درست؟ این برای کسی است که بشود. شما میگید ظواهر حجت هست، درست؟ خب حالا بعضی وقتا یه آیه میگه این آیه ظاهر در این است، یا این روایت ظاهر در این است، یا آیه دیگه انکار میکنه میگه ظهور نداره. این معناش این نیست که بحث از ظواهر نکنیم. بله در مقام عمل دیگه شرایط مختلف گاهی تأثیر میذاره در این که یک کسی استظهار بکنه، یک کسی استظهار نکنه. نه ولی توجه داریم میدیم که بله گاهی علم شما میتونید اگه ظهور نبود برید چکار کنید، ببینید این اسباب دنبالش بگردید و ببینید آیا در اون مورد اون مسئله که دارید استنباط میکنید آیا پیدا میشود جهاتی که برای شما. یه وقت بله مثلا فرق بین کسی که تسلع در فقه پیدا نکرده و هی ابواب مختلف رو ندیده با کسی که تازه کاره همینه. اون اوائل پیروزی انقلاب یادم آیت الله مکارم شبهای پنجشنبه بحثای عقاید داشتن، جزوه می دادن اینا، خیلی هم استقبال شده بود، همین مرسه امیر رو پایین و بالا و همه پر می شد شد. بند هم شرکت می کرد. اینشون اون زمان قبل از مرجعیتش بود، اینشون یه حرفی مون بخش دادن، فرمودن من گاهی یه مسئله پیش میاد از مراجع سوال میکنم، اونا یه جواب میدن، میبینم که اگر من خودم میخواستم کار کنم 2 ماه طول میکشید تا به این نکته برسم، 2 ماه طول میکشید به این نکته برسم. اما این آقایون در اثر کثرت سوال کردنشون شده، استفتاءاتی که جواب دادن و چه و هی به طرف کار کردن، الان به این نکته ها رسیدن و اینا براشون واضحه که این چنینیه، که منی که الان ابتدای کارمه الان بخوام به این نکته برسم 2 ماه کار باید میکردم تا به این نکته برسم. خود کار در فقه بله، میگن یه وقتی مرحوم آقای آخوند و مرحوم آقای عثمان کاظم یزدی با هم نشسته بودن یه جا، یه آقای سوالی کرد، آقای آخوند طبق قاعده جواب داد، آقای عثمان کاظم گفتن که نه این با فلان روایت جدا میده جواب اینه، آقای آخوند گفتن حافظه هم چیز خوبیه، یعنی من آقای اسمه چیز حافظه خیلی قوی داشته آقای صاحب عربه، حافظه هم چیز خوبیه که آدم یادش باشه همچین روایتیه. آقای من دیگه حالا بلد نیستم یزدی حرف بزنم، اینو رهبری تعریف میکردن، همون لسان یزدی جواب بودن، آقای عثمان کاظم فرمون که کار کردن هم میخواد کار کردن، فقط حافظه نی، کار کردن هم میخواد. بله آدم وقتی کار کرد در فقه، کار کرد به روایات مزاوله داشت که صاحب وسائل توصیه فرموده، بله مکررن وسائل مطالعه کنه، مکرر، این برای همین است که اون ذوق رو پیدا کنه، اون رو به حامل فقه نلامن هو و افقه همه، که کسیست که یعرف و معاریز کلامنا، این با انس فراوان با کلمات ائمه علیهم السلام برای اشخاص پیدا میشه. اینا برای این است که توجه کنه. خب حالا شما هم تو نشده میگین من نمیدونم فرق داره یا نه، خب برو وقتی ابواب مختلف فقه دیدی، روایات در ابواب مختلف فقه دیدی و دیدی در تمام اینا شارع بین زن و مرد فرق نگذاشته، مسلم شد، اون وقت این سبب اول برای شما پیدا میشه. ولی این کار کردن میخوام، تو که سید فرموده این کار کردن میخواد. از سبب الثانی این تا کجا خوندیم؟ ان ترتیب الحکم الواحد فی موارد کثیره، مرتب شدن حکم واحد در موارد فراوان که برای اون موارد فراوان یه جامعه واحدی است، همه تحت یک چیز قرار میگیرن، مثل المتنجس مثلا یا الاعیان النجس مثلا، این لا یکون موجبا للظهور فی عدم الخصوصیه، فقط این تنها موجب ظهور در عدم خصوصیت نمیشه که قبلا میگفتیم، بلکه گاهی علاوه بر اون ظهور یه چیز بالاتری رو در نفس ما ایجاد میکنه، بل قد یوجب العلم به عدمها، یعنی به عدم خصوصیت بر حساب احتمالات، که حساب احتمالات اینه که هرچی این افراد کنار هم قرار میگیرن هی احتمال خصوصیت ها رو کاهش میدن کاهش میدن کاهش میدن، تا اینکه مثلا فرض کنید که الان اگر فرض کنید یک یارانه‌ای به یک قسم قشر خاصی بدن، به مستمندان فقط بدن، مثلا دهک اول فقط بدن، خب آدم میگه خصوصیت لاله داره، اما اگر اومدن همین یارانه رو علاوه بر اونا فرض کنید به مثلا آموزگاران ابتدایی هم داد، خب احتمال خصوصیت کاهش پیدا میکنه دیگه. اگر اومدن به دبیرهای دبیرستان ها هم دادن، احتمال خصوصیت کاهش پیدا میکنه یا نمیکنه؟ اگر اومدن بعد به اساتید دانشگاه هم دادن، احتمال خصوصیت کاهش پیدا میکنه یا نمیکنه؟ اگه فقط همون یه مورد بود بودم احتمال خصوصیت داره، حالا به اینا هم دادن دادن دادن، بعد اومدن مثلا فرض کن به کارمندان فلان وزارتخونه هم دادن، باز احتمال خصوصیت کاهش پیدا میکنه. همینجور حالا اگه همه به همه اینها دادن، مثلا به فرض که معلمین نهضت سواد آموزی نداد، حالا دادشون بالا میره، میگه ما چه فرقی با اونا میکنه، خصوصیتی نداد شما، احتمال خصوصیت دیگه بین میره. اما اگه همون طایفه اولا رو میدادن، نه اونا میگفتن حالا اونا شاید خصوصیتی دارن. پس هرچی مصادیق اضافه میشه احتمال خصوصیت کاهش پیدا میکنه به حساب احتمالات، تا جایی که دیگه انسان یه یقین پیدا میکنه خصوصیتی وجود نداره یا حداقل اطمینان پیدا میکنه. بل قد یوجب العلم و عدمها علی حساب احتمالات کما فی الحکم الکلی به نجاست ملاق نجس. شما میگید ملاق نجس یتنجس، حیث لم یرد فی لسان اگه دلیل، این حکم کلی در لسان هیچ دلیلی وارد نشده، بل هو متسیدون، سید شده شکار شده، من الاخبار الواردت فی موارد خاصه. چرا از اونجا استیاد شده؟ به چه دلیل؟ لعدم احتمال خصوصیت فی تلک الموارد، چون احتمال خصوصیت در اون موارد بعد از اینکه یک کنار هم قرار گرفتن و احتمالات خصوصیت کاهش پیدا کرده، اونجا فرق نمیکنه. اگه بناز مثلا دم اینجوری باشه، بناز قاعد اینجوری باشه، بناز بول اینجوری باشه، بناز نمیدونم منی اینجوری باشه، همینجور 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 همینجور، حالا اگه گفتن آقا کلبم نجسه، ما همینجور. و کز الحکم به کفایت الاستنجا به کل جسم قالع، اینو نداریم، کل جسم قالع یک فیف الاستنجا ما نداریم، همچی عمومی نداریم، هرچی داریم موارد خاصه است، ولی همش قالعه. خب سنگ داریم، مدر داریم، پنبه داریم، اینا رو داریم، از اینا این موارد متعدد ما میفهمیم اون چیزی که لازمه قالع بودن، اینا خصوصیتی نداره. بله اگه فقط و فقط تو روایات چی داشتیم؟ حجر داشتیم، لاله خصوصیت داشتیم. فرمان و که ضرور بی کفایت الاستنجا به کل جسم قاله، استنادن الى الاخبار المشتملت علا کفایت الاستنجا به غیر الاحجار من المدر، مدر کلوخ دارن، و الخرق پارچه ها و نا، و الکرسوف که قطن است پنبه است و غیره، اینا وارد شده در روایات. از اینا ما میفهمیم که پس خصوصیتی نداره. به تقریب انه لو کان الوارد فی النصوص خصوص احجار بود لاحتملنا ان یکون لحال الاحجار دخل فی الحکم بالطهاره، ممکن دخالت در حکم طهارت داشته باشه، ولکن لا نحتمل الخصوصیه برای احجار بعد از ملاحظت اخباری که مشتمل است بر غیر احجار من الاشیاء المذکوره که مدر و خرق و کرسوف باشه، کما لا نحتمل الخصوصیه فی تلک الاشیاء ایزن، همونطوری که در این اشیاء هم به خدمت شما عرض کردم که احتمال خصوصیت نمیدیم، یعنی احتمال خصوصیت در حجر نمیدیم، همونطور که در این چندتا هم که در روایات وارد شده احتمال خصوصیت نمیدیم و از اینا هم میتونیم تعدی کنیم. بل یعلم من مجموع الاخبار الوارده فی المسئله ان الحکم یشمل کل جسم قالع للدجاسه، و همه اینا میتونیم بگیم که تعدی میکنیم و میشود تعدی کنیم. حالا البته دایره اینا خیلی، حالا تا این حد، حالا اگر یه مثلا یه چیز شیمیایی درست کردن گفتن آقا بپاچ به مورد همه رو نابود میکنه، مثلا آیا میتونیم بگیم که باید میکنه یا نه من باید جسم قالع باشه؟ به این اندازه میتونیم تعدی بکنیم. اما آیا حالا دیگه اون یه فقیه میخواد خیلی به خدمت شما عرض شود که جربزه داشته باشه و اینا، خود سید از اون آدم های با جربزه است، اون فقاهتی که داره با جربزه هم هست، بتونه بله الغاء خصوصیت بین خودش و خدا برش صاف بشه که خصوصیتی نداره، حالا یک ماده شیمیایی هم اگه بتونه بگه قرار دادی که اینا رو مثلا زائل میکنه همینجور و خب ممکنه بگه، ولی حالا از این روایات بخوایم بگیم حتی اون مقدارم میه تعدی کرد مشکل. فرمان که و یلحق بالعلم فی جمیع ما ذکر الاطمئنان و عدم الخصوصیه، حالا اگه علم 100% پیدا نشه اطمینان پیدا بشه در اثر این حساب احتمالات، اونم ملحق به علم هست و حجت شرعیه هست، حجت تعبدی هست، به اونم میشه اکتفا کرد. صلی الله علیه و سلم.